أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 73 از سوره نحل. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. مشرکان دون خدا را عبادت میکنن، یعنی بت ها را. یعبدون من دون الله، این بت ها بت هایی هستند که لا یملک لهم رزقا، برای این مشرکین مالک هیچی رزق نیستن، یعنی نمیتونن این بت ها یه رزقی برای اینا درست بکنن، خالق رزق نیستن. لا یملک لهم، لهم یعنی برای این مشرکین، رزقن من از سماوات ولا، از آسمان ها و زمین هیچی ها این بت ها مالک نیستن. شیئن یعنی نه کم نه زیاد، چون شیئن در سیاق نفی که قرار میگیرد یعنی هیچی، یعنی حتی هیچی کمشن مالک نیست. وقت این مشرک اومده بت ها داره میپرسه داره که این بت هیچی مالک نیست، علاوه بر این که مالک نیست ولایستی اون قدرت هم ندارد که مالک بشه، چون گاهی من مالک یه خونه نیستم اما قدرت دارم، لخواه میرم تلاش کنم مالک خونه میشم. قرآن میفرماد علاوه بر این که این بت‌ها فعلا مالک نیستن، بالقوه هم قدرت ندارن، استطاعت ندارن که مالک بشه، یعنی نه فعلا نه معالن مالک نیستن. وقت رفت دست این مشرکه عبادت او رو میکنه. خب این بحثا رو قبلا داشتیم و نتیجه که از این آیه میگیریم اینه که عقل ما میگه از خدای عبادت بکن که مالک آسمان ها و زمین باشه، نه مالک یک گوشش تازه شیعنش، نه مالک کل جهان باشه. قل اللهم مالک الملک، خدایا توی مالک ملک، و وقتی که جهان رو مالکه خب منم بندگی او رو میکنه. علاوه بر مالکیت رازقیت، مالک رزق منم باید معبود من باشه، من کسی عبادتشو میکنم که رزق بتونه به من بده، حیات من رو تأمین بکنه، منو زنده بکنه، هم جسمم رو زنده بکنه هم فکرم رو. جسمم رو با نعمتهایی که میده، فکرم رو با انبیایی که میفرسته هم تو زنده میکنه، من او رو عبادتشو میکنم، خدایی رو عبادت میکنم که قرآن برام میفرسته تا قرآن نور باشد حیات بشد برای فکر من، روحم رو زنده میکنه. فلا تضربوا لله الامثال. چی؟ مفعولی که دور لایستی اونه که رزق رو تأمین بکنن. اول گفت لا یملک لهم رزقا و لا یستی اون لهم رزقا، دور تکرار همونه حذفش کرده، همون میشه همون آخه شیء الان دنبال رزقنه، اول رزقنه بعد شیئن بدل از اومده، خودش هم بدل از رزقه، که تا میگه رزق بعد میگه هیچی از رزق، هیچی میشه بدلش، یعنی یه ذرش هم مالک نیستن. فلا تضربوا لله الامثال، به مشرکین میگه برا خدا مثل نزنید، چون مشرکین مثل می زدن، گاهی می گفتن خدا را قبول داریم، که تو بعض آیات هم داره که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه بپرسی خالق که قبول داره، تا این مشرکه با وقت میگفتن خب شما که میگه خدا خالقه پس این بوته قبول داری که نیافرید، پس این بوته چیکار است که این جلوش کرنش میکنی تعظیم میکنی؟ میگفتن که ما این بوتها رو وزیر میدونیم، همطوری که یه پادشاهی چند تا وزیر داره، میگفتن خدا در رأس پادشاه سلطان اصلی اونه، بعد این بوت ها میشن معاون او، وزراشن، و به این خاطر جلو بوت ها تعظیم میکنه. لذا میشد بوت ها مسئله پروردگار. قرآن میفرماد نمیخواد شما مسئله بذارید برای خدا، یه کسی دارید مسئله میزنید که هیچ عرضه نداره. لا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم، خدا میدونه مسئلهش کیه، و انتم لا تعلمون، شما نمیدونید. اینجا شایسته است بگیم که به مشرکی میگه مثل نزنید برای خدا، اما خود خداوند میگه ولله المثل الاعلى فی السماوات والارض، خود خدا میگه من مثل دارم. به مشرکی هم میگه شما مثل نزنید. فرق اینا چیه؟ فرقش اینه مشرک وقتی میخواد مثل بزنید میگه مثل خدا این بوته، خدای متعال وقتی میخواد مسئله خودش رو معرفی کنه میگه چهاردن معصوم علیه السلام. فرقش اینه خداوند میدونه مسئلهش کیه، مسئله خودش رو کسی رو میگه که تمام جهان در اختیارشه، البته خداوند بهش داده. اون میدونه جهان رو به کی داده؟ به پیامبر داده. به پیامبر میگه خلق کن، خلق کن. میدونه پیامبر هم علم دارن هم قدرت دارن و بهشون اجازه میده. لذا اهل بیت علیهم السلام میشن مثل پروردگار. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا تا میخواد بگید کی کنار خدا میداند اعمال شما را؟ گر رسولش میداند، مؤمنونم میدونه.
یکیش حرف کفاره، یکیش حرف خود خداست.
نه حدش مسئله، مثل خدا نداره. اینه قبلا هم بحث چه کردیم، من دارم اعتماد میکنم به حافظه شما. در گذشته گفتیم فرق مثل و مسئله چیه. خدا مثل نداره، لیس که مثل ایشه، آیه 180 و چند بود، 186 183 سوره بقره بود، اونجا گفتیم اینا رو. این چه الان داریم میگیم اینه که مثل رو خداوند به مشرکی میگه نزنید، لا تضربوا لله الامثال، اما خود خداوند مثل میزنه برای خودش، میگه من مثل دارم. به مشرکی میگه مثل نزنید به خاطر که اونا نمیفهمن مثل خدا کیست. تو مصداقش میگن سر بت، میگن این بت ها مثل خداست، اما خدا هم که من میدونم مسئله من کیه، مسئله من کسیست که تمام جهان گذاشتم در اختیارش. این مثل این میمونه، مثلا رئیس یه کارخونه به کارگران میگه دا شما نمیخواد جانشون برای من تعیین بکنید، چون شما نمیفهمید، تا میخواد جانشون یه کسی هم میذارید که چی سرش نمیشه. من میدونم کیه جانشون بگذارم، کیه میذارم جانشین، کسی هم میذارم که وقتی اینجا کارخونه نبود و زمین بود اووردمش بالا سر زمین وایسور نگاه میکرد، اینجا رو که کندم کانال رو کندم این بودش، میدونید اینجا کانال برقه، اینجا کانال گازه، اینجا آبه، اینجا چاهه، همه اینا ریز و درشتشو میدونه. خدای متعال وقتی میخواد جهان رو خلق کنه چهاردن و اسما ناظر قرار میده، میگه ببینید، میبینن کل جهان رو دارن، حتی خلقت ملائکه رو داشتن میدیدن، اون ملائکه می‌خواستن خلق شن چهار معصوم ناظر بودن، همه رو دیدن، کنه و بنه همه چی رو میدونن. اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام میگن سلونی قبل ان تفقدون، از آسمان ها زمین بوزی من بهتر زمین جواب نمیدم که چه خبر است آسمان ها. خدا پس به مشک میگه مثل نزنید، مثل من باید بگم کی؟ تو خلیفش هم همینه، اینکه خدا هم میگه خلیفه پیغمبر رو من باید تعیین بکنم، بخاطر اینکه میگید من معصومم میشناسم، عصمت که تو ظاهر خلقتی کسی نیست که شما بگید فلانی خوب است خلیفه پیغمبر باشه، با شما معصومه نمیشناسید. خدای متعال میگید من خلیفه قرار میدم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات قال انی جاعلک للناس امام. خدا میدونه که کی این به مقام امامت میرسه، میذارید شما. یا اون آیه 30 سوره بقره که میگه ما به ملکه گفتیم که انی جاعلن فی الارض خلیفه، انی جاعلن. وقت انی جاعلن هم میدونید جمله اسمیه مفید استمرار هم هست، یعنی فقط اون لحظه رو نگفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، تا قیام قیامت هر کی میخواد خلیفت الله باشه خدای متعال میگه انی جاعلن. جمله فعلیه که نیست، که جمله اسمیه است. اینا رو که ملاحظه بکنیم وقت خیلی چیزها واضح میشه. واضح است برامونا، میخوام تکرار کنیم برای خودمون که امام رضا علیه السلام فرمودن دلیل این که خدا باید تعیین بکنه، چون شرط اینه که عصمت داشته باشه و این شرط مردم نمیتونن تشخیص بدن. یه میان یکی تعیین میکنن که معصوم نیست و به ضررشون تمام میشه. پس بذارید خدا تعیین بکنه. خدای متعال وقتی میگه امیرالمؤمنین السلام خلیفه پیامبرن، او اشتباه نمیکنه. وقت اون آیه با 124 سوره انعام بود خوندیم، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت. هرچی دیگر هم میگن ما میدونیم، که نه خدا بهتر میدونه. خدا میدونه کجا باید رسالت رو پیاده بکنه. رسالت الهی تو وجود هر کسی نیست. خب حالا میشه مسئله پروردگار. من میخوام یه نتیجه برای خودم بگم، چون زیله آیه اون چیه به درد ما خیلی میخوره اینه که خدا هم 14 معصوم مسئله خودش قرار داده، من و شما هم باید مثل این مسئله ها بشیم. اصلا هدف خلقت ما همین بوده. هدف ما نسبت به پروردگار مثل نیست. دقت کنید، ما باید مثل خدا بشیم اما مثل امام زمان باید بشیم. فرق چیه؟ وقتی نسبت به پروردگار میسنجیم میگیم مثل، به خاطر اینکه ما نمیتونیم واجب الوجود بشیم. خدا تو مرحله واجب الوجوده، ما نمیتونیم مثل او بشیم. مثل چون عین الفعلش ساکنه، یعنی برو سکونت کن به جای خدا، میشد واجب الوجود؟ نمیشه. اما اگه اومدی حرکت کردی کنار خدا، این حرکت یعنی لفظش هم حرکت بده، به جای مثل بگو مثل. این حرکت لفظ دلالت بر حرکت معناست، یعنی به جای اینکه بری جا خدا بیا کنار خدا، میشه مثل. خب کنار خدا برای چی اومدی؟ برای اینکه خدا واجب بود ما ممکنی، پس شد مثل. تا اومدیم کنار خدا میشه جنب الله. خدا جنب الله داره، مثل داره، نمیدونم عکس داره. الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی که مشکاته. تا میخواد مثل بزنه میگه مشکات، که مشکات پیامبره. از خدا مثل داره، وقتی میخواد مشخص بکنه بلده چی بگه. ما نسبت به پروردگار باید مثل خدا باشیم، یعنی بیام کنارش. اما نسبت به امام زمان که خودشون مسئله خدا هستن، ممکن الوجود هم مثلا دیگه امام زمان، ما نسبت به امام زمان باید مثلشون باشیم، یعنی بریم جای امام بنشینیم. این چه هدف خلقت ما، یعنی این تفاوت رو باید بگذاریم. تو مورد خدا که نمیگیم مثل، بخواد که واجب الوجود پروردگار. درست شد دیگه. حالا اونا جمع بین دو تا جملهش این میشه. الان تک تکشو بکنیم. ما باید مثل خدا بشیم، ما باید مثل امام زمان بشیم. اینه، این هدف. حالا من اینطور بگم که مثلا یک کسی تو حوزه نفر اوله، دیگران نیستن. خب نباشن که هدف که عوض نمیشه. میگم آقایونی که تو باز هستید همه تون باید مثل این آقا باشید. گرچه به وقوع نمیرسه دا بحث وقوع باز فرق میکنه. این که گفتیم جای امام زمان باید برسیم به امام زمان بایده، اما یا میرسیم یا نه؟ مسالم نمیرسیم. اگه میرسیدیم خدا از اول میگفت 13 معصوم و یک سالم 13 ماه قرار میداد و کارهای دیگه هم میکرد، انگشتان دستم 15 تا انگشت 15 تا بندش میکرد و بلد بود خدا این کارو بکنه، نکرد این کارو. چرا؟ چون میدونست تا قیام قیام بعد همین 14 تا که دو تاشون یکی پیامبرند و که پیامبرند و اصلا فوق ائمه هستن، یکشونم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر ائمه هستن. یه دو تا هست یه 12 تا این بندای انگشتم همینطور. و دیگه اینو خدا تکوین و تشریع مندک توامش کرد، اصلا خلقت انسانو بر اساس دین قرار داد تا خوب بفهمید اصلا چهره انسان صورت انسان 14 تا قطعه استخوانه. اینو خود پزشک به ما گفت، گفت یه صورت 14 تا قطعه است. گفتم خب میدونی وجه الله اهل بیت علیهم السلام که 14 معصوم اونم 14 تا؟ خیلی تعجب کرد. بعد گفتم میدونی کلمه یه وجه هم به حروف ابجد میشه 14؟ این تعجبش بیشتر شد. گفت اینا هم هست. گفتم بله. بعد گفتم اصلا خدا صورت انسان بر اساس این 14 نفر قرار داده، تو علمش میدانست اولم 14 معصوم خلق کرد روحشونم، بعد که میخواست حضرت آدم خلق بکنه صورتشو رو 14 قرار داد. تو من و شما و هم تو قیافه من 14 معصوم هم تو ذهنمون باشه، بدونیم هدف ما رسیدن به این 14 هست. چون تو وجه هم که بهش میگن وقت، تو مواجهه هستی، من مواجه با شما میشم، شما رو که میبینم اول صورتتون رو میبینم که میشناسم. ما هدفمون رسیدن به امام زمانه. حالا دیگه اونو ولش کنید حرفا، ببینید چیز دیگه من میگم از تمام خصوصیات دیگه هیچی تفاوت نداره، چون تفاوت با پرادگاه فقط واجبیته. امام ممکن الوجوده، این دیگه ولش کنید دیگه، این استثناء رو ول کنید، منهای این استثناء. امام که دیگه استثناء رو دارن دیگه، امام که نمیگیم مثل خدان، که میگیم مثل خدا، پس اومدن کنار خدا. یا ویلتا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. مسلمانایی هستن که میگن ما کوتاهی کردیم در جنب خدا، نمیگن فرطت فی الله، تو خدا تفریط نکرده، تو جنب خدا تفریط، یعنی تو امیرالمومنین تفریط کرد. پس امام اومدن جنب خدا میشن مسئله خدا. حالا ماها وظیفمون چیه؟ هدف ما چیه؟ میگیم اگه خدا را نسبت به خدا میسنجیم، بگیم باید مسئله خدا بشیم. اگه پیغمبر و اهل بیت رو نگاه میکنی علیهم السلام رو، میگیم باید مثل اونا بشیم، یعنی جای اونا قرار بگیریم. تا جای اونا شدیم واجب نمیشیم که، اونا ممکن الوجود، ما ممکن الوجود. خب جای اونا چیه؟ سه تا چیزه. یک، ایمانمون مثل چه آدم معصوم علیهم السلام باید بشه. ببینید خیلی سخت است، اما دیگه ایمانم مثل اونا، یعنی اونا در حد یقینن. رتس و خدا میگه ما از اهل بیت دور کردیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرتس. این رتس همون شک، اصلا شک تو وجودشون نیست. من باید مثل امام زمانم بشم، هدف اینه، یعنی به یه جای برسم شک تو وجودم نباشه، به خصوص ما که طلبه ایم. بیرونم که رفتیم به مردم هم همینه میگیم، هم میگیم هدف اینه که یقین داشته باشیم، اما اینجا داخل میگیم آیین طلاب و خود من، ما کارمون اصلا همینه، من اگه شک تو وجودم بشه اصلا با حوزه من جو در نمیاد، باید برم از حوزه بیرون، ما باید کار بکنیم، ما باید مثل امام زمان بشیم تو یقین. یک. دو، مثل امام زمان بشیم تو تهذیب اخلاق، یعنی یه اخلاق بعد تو وجودمون نباشه. اخلاق که میگن خیلی چیز هست، از جمله هوا که چند روز پیش روش حرف میزدیم، اصلا تو وجود اهل بیت مثلا هیچ هوا نیست، متاسفانه تو وجود من نگاه میکنم پر از هوای نفس، اینقدر این خواهش های نفس تو وجود منه که همچنین پیرم میشم اما شیطان دست سرم بر نمیداره. وقتی که جوان بودم تو شهوت منو گولم میزد، وقتی پیر میشم یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الهرس و طول العمل، هنو داره شیطان هرس تو وجود من بیدار کرده. یکی هم طول آرزو، یکی آرزوی طولانه، یعنی هنوز شیطان رو سر من مسلط. هرچی به شیطان میگم بسه دیگه دست سر من بردار، دیگه ما پیر شدیم، میگه نه تو هنو مرید منی، ما با هم رفیقیم، ما جوان که بودیم با هم بودیم، کجا میخوای بری؟ یکی بود تو جمرات زنگ چیز که میزدیم، سنگ که میزد، میگو ما الان سنگ رو بهت میزنیم ها، اما اصفهان که رفتیم هنو با هم رفیق، یا رابطه با ما قهر نکنی، قهر نکنی حالا اینجا ناچاریم سنگ رو بزنیم. حالا گاهی ما اینطوری شده کارمون، هوای نفس. و اهل بیت علیه السلام نگاه میکنیم تو اوج گرما میبینید نه، تو اوج سرماست نه، تو اوج غضب مثلا یکی اومده خوب فوش میده به امام حسن علیه السلام. اصلا من تعجب میکنم، میگم بشر نیست، چون بشر هر چی میخواد جلو خودش بیاره آخه تعدلش کدورت میگیره دیگه. نیم امام حسن علیه السلام کدورت هم به دلشون نیست، دستش میگیرن میگم بیا بریم خونه مهمانش کنیم. چی هن اینا؟ یعنی اصلا هوای نفس توشون نیست. این همون جمله پیامبره که فهمدن چی نه شیطانه اصلا من به یدی همچین تعبیری دارم که من شیطان رو تسلیم به دست خودم کردمش، اون مقهور منه، نمیتونه به من فرمان بده. قرآن هم میگه مخلصین نمیتونه شیطان رو شده تصرف کنه و این تسلیمه نتیجهش اسلام است. حالا حدیث رو میشد اسلام هم معنا بکنیم، چون یه بار آیت الله ناصری خدا حفظشون بکنه ایشون دانه اسلام معنا میکرد همین روایت که پیغمبر میگفتن من نفسم رو مسلمان کردم، اینطوری معنا میکرد، در حالی که با عبارت مسلمانی نیست. عبارت دقت میکنید من نفسم رو تسلیم خودم کردم، تسلیمه، اما نتیجه تسلیم داره همون اسلامه، همون فرمایششون باز درسته. چون وقتی من تسلیم کردم نفسم به خودم چی میشم؟ عبد خدا میشم، عبد خداش هم دوره میشم مسلمان. و مسلمان معناش همینه دیگه، یعنی تسلیم خداست. حالا من حرفم تو چیه دیگه است که نریم توی حاشیه، حرفم تو اینه که ما باید هدفمان اینه تو هواهای نفس، تو بدم غضب، شهوت، حب ریاست. مثلا میگه آخرین چیزی که از انسان معالجه میشه حب ریاست، تو روایت میگه خیلی چیز بدیست، یعنی تا پیر که میشه شهوت این از کلش میفته دیگه، اما ریاست هنو هست، دلش میخواد یه جو رئیس باشه. که من این وهاب یاره دیدم عجیب از حب ریاست توشون. الان تو تلویزیون نگاه بکنید عربستان مشخص است، ترکیه هم که اینقدر میرید الان با هلند در افتاده زینا، این حب ریاست اینا تو کلش، خیلی متکبرن، زیر باره هیچی نمیره. همون حرف آقای قرائتی ها باید بگم که چیسته بود آفتابه را گذاشته بود تا میاد وعد داره دیگه آفتابه را، میگفت دست نه عذاب بگیم آفتابه را وعد، میگفت والا چه فرق میکنه، میگفت شکای داریم اونو وعد، میگفت اونو چیسته کنار دستشویی اونجا میخواد اعمال ریاست بکنه، میگفت این آفتابه را وعد ندوم آفتابه را. من مثالش این وهابیاره دیدم تو مسجد حرام موقع که موفق بودیم دیده بودم. مثلا به یکی گفت بودن تو بد اینجا وایسی 5 ساعت، هر وقت میرفتم دم اونجاستش، اون 5 ساعت ها همچین واد جوش میزد. گاهی به ایرانی ها میگفتم ولی میریم این فلان اونجاستش، ایرانی هم خندشو میگه که ما از کجا اینا رو میدونیم. گفتم اینا حب ریاست، من علم غیب که ندارم، یه گفتم این حب ریاست من میدونم، همیشه جای ثابت بود. همینطور هم میرفت و میمد مواظب بود که خب این ریاضیش رو اعمال بکند. حالا ولی یه بچه میمد کار جلوشو میگرفت، این کار نکن. فقط مثالش همین مثال آفتاب زنه بود که وقتی میگفتیم ایرانی اصلا خندشو میگرفت که آره این وایس این چه ریاستیست که وایس اینجا مثلا میگه اینجا نماز نخون بیا اینجا وایس بخون. حالا یه وقتی شلوغ اسم میگه اینجا نخون، اما وقتی هم که هیچ کس نیست بازم میگه نه اینجا نخون بعد اینجا بعد خدا چه فرق میکنه. پلیس هم وقتی میاد چهار خلوته به ماشینا میگه تو خطم میگه بیا برو وایناز، اما اینا نه، اینا نمیفهمیده، همینطور نگه میداشتن ماشینا رو. و سومین چیزی که ما باید مثل اهل بیت بشیم احکام هست. احکام که میگن اثر میداره رو عمل صالح ما، یعنی نماز خوندنمون باید مثل امیرالمومنین علیه السلام بشه، دعا خوندنمون مثل آقا بشه، معاملاتمون مثل آقا بشه، جنگمون مثل آقا باشه، صلحمون مثل آقا باشه و و و. خیلی سخته که ما تو حوزه برای این سومیش داریم فقه رو یاد میگیریم، اما متأسفانه رو یک و دو کم کار میکنیم. نمیگم کار نمیکنیم، برای تقویت ایمانمون دوره نگذاشتیم که ده پایه بریم جلو تا برسیم به ایمان در حد یقین. برای اخلاق نمیدیم ده تا پایه ترسیم بکنیم مراحل ابتدایی تا برسه ساعت و بعد بشه خارج و دیگه بگیم اینجا دیگه اخلاقمون دیگه مثل اخلاق اهل بیت علیه مسلم، این کار نکردیم. اما برای فقه اومدیم پایه درست کردیم، خوبه برای فقهشون، نمیگیم به هم بزنیم. برای کسی که میخواد مشهد بشه تو فقه باید همین مراحل رو بگذرونه، اما اشتباه ما تو یک و دوه. و اشخاص مثل حضرت امام اگه میدید موفقند تو فقه، موفقیتشون فقط نیست، اینو دقت بکنید، برید بررسی کنید زندگیشون. دید امام اگه موفقن تو یکش موفقن تو ایمانشون، وقتی میگن والله من تاوال نترسیدم، این که تو فقه که نیست که، این تو ایمانه به خداست. اگه کسی تو ایمانه به خداش 100% به یقین رسید، تمام اون مراحل بعدی هم میاد دیگه، خیلی آثار و برکات داره. متاسفانه ما اینو توجه نداریم. ای حضرت امام میگیم یه مشهد بودن، یه فقیه بودن، بله فقیه بودن، اما شما میدونید تو اخلاق چقدر جلو بودن، اصلا حب ریاست توشون نبود. که یه بار فرمودن که من یک قدم برای مرجعیت بر نداشتم، اما مرجعیت که رو دوششون افتاد شونه خالی نکردن. این شونه خالی کردن هم یه نقصه، هم میگم خودم قدم بر نداشتم برای این کار. این خیلی نکات مهمیه، این درس بر این تو اخلاقه. اگه من اخلاق کار نکنم و تو فقه اشتباه میکنم یا ریاکاری میکنم و خیلی چیزی. این داستانو بگم، تو نجف رئیس جمهور عراق میخواست بیاد نجف و اینا رسمشون بود که پیشتر وزرا اینا رو میفرستن اونجا و مراجع رو آمادشون میکن که بیان دیداره با رئیس جمهور داشته باشه. خب اینا میمدن زمانی که حضرت امام نجف بودن، دیگران هم بود، خب وزرا حالا نشومنی میدن، بلاره واسطه زودتر اومده بود، رفت و بشاید و لازم خویی و ازشون قول گرفته بود که حالا جالب است این رئیس جمهور عراق نمیرفت دیدن آقای خویی تو منزلشون، تکبر اینه چیه، تو حرم گفته بود رئیس جمهوری تو حرم شما بیاید تو حرم دیدنش، خیلی خبیث بودن اینا. من یاد صفوی افتادم، شاه ایران وقتی میرفتن تو اصفهان جای مختلف میرفتن، میرفتن خونه و آله و این خیلی به نفعشون هم بود، میرفتن جای کشور مرید مثلا شاه عباس بودن، علته چی بود؟ شاه عباس رفته بود مشهر، رفته بود خونه چند تا عالم، رفته بود خون سار اومده بود، رفته بود خونه یکی از علما که هنوزم میگن شاه اومد توی این اتاق با فلان عالم، اتاقش هم نگه داشتن تو خون سار، که با اینکه خون سار یه ده بوده اون موقع، اما فهمید بود یه عالم اونجا هست، رفته بود اونجا. حالا رئیس جمهور عراق میخواست بیاد و عدل گذاشته بود تو حرم. واسطه را فرستاده بود، اومده بود با آی خویی گفته بود، آی خویی گفته بودن من میام به شرط که آی خمینی هم بیان. بعد پسرشون را فرستاده بودن پیش حضرت امام و گفته بودن یه همچین جریان نیست و من گفتم میرم تو حرم دیدن رئیس جمهور به شرط که شما هم بیاید، شما نظرتون چی؟ امام چی گفته بودن؟ گفتن سلام ها رو به پدرتون برسید و بگید من که نمیرم، اصلا شما هم مصلحت نیست برید، اصلا نری. این شجاعت چیه؟ اصلا اعتنا به هیچی نمیکرد. اما یه بارم صدام اومده بود، موقع رئیس جمهور نبود، صدام رئیس حزب بعث اومده بود بیاد نجف، گفته بود میام، حضرت امام میخواست بره تو خونشون ببینه اینا دیگه، چون میدونست امام نمیرن دیدنش. اینا بعضی طلابی که انو حسن نجف بودن برای من تعریف کرد، داماد خود ما اونجا بودن، گفتم من اونجا بودم. پخ شد زمان سال 50 بود، 50-51 بود که صدام داشت تلاوه رو بیرون میکرد. از امام گفتن تلاوه چه رو بیرون میکنید؟ منم میرم از عراق بیرون. صدام تا فهمید دید به زرش تمام میشه، گفت امام باید نگه داریم تو نجف، چون امام علیه شاه ایران حد میزدن، اینا میخواستن از امام سوء استفاده بکنن. وقت مونده بود صدام چکار کنه، له شد تو این وسط، از یه طرف میخواست امامه نگه داره، از یه طرف میخواست طلبه رو بیرون بکنه تا شاه ایران رو تحت فشار قرار بده. امام هم اینجا گفتن که من میرم از عراق بیرون. صدام تا فهمید زود بلند شد، از بغداد اومد نجف که بیاد، پیغامم داد که ما میخوام بیام امام رو ببینم. همچی که پیغام داد، امام سر درس برای طلبه درس میگفتن، گفتن صدام گفته میخواد بیاد منزل ما و من راش نمیدم. یعنی یه کسی که خودش ایرانیه رفته تو عراق، مهمانه اونجا، بگه من رئیس جمهور عراق که نه، حالا اون رئیس حزب بحث بود، گفتن این میخواد بیاد من را ببیند، من راش نمیده. طلبای سر دست پش افتاد بینشون، به یک بزرگی که سر درس بود گفتن برو به امام بگو که آقا اجازه بدید صدام بیاد شما رو ببیند، تو این دیدار بتونید یه امتیاز بگیرید، حداقل ایرانی ها رو که بیرون میکنه از عراق طلبه رو بیرون نکنه، طلبه بایستن دستشون رو بخونه. اینا میخواستن یاد امام بدن. وقت اون عالم اومده بود به امام گفته بود، گفت بود طلبه نظرشون اینه که شما دیدار با صدام داشته باشید، چون این فایده رو برای طلبه داره که طلبه بمونن نجف، حالا ایرانی های دیگر رو میخوان بیرون کنن بکنن. چرا شما گفتید من اصلا راش نمیدم صدام؟ حضرت امام فهمده بودن من به خاطر همین امتیازی که داری میگی من بالاخره راش میدم، اما علتی که رسما سر درس گفتم و میخواستم شوکت صدام در هم بشکنم که فکر نکن هر غلطی میخواد اینجا بکنه، اینو میخواستم تو انظار عمومی هم میخوام وچهشو خورد کنم. حالا بعدم که خود کردن، ببینید خود کردن این طوری دیگه خیلی عجیبه. ایشون گفتن که داماد امام میگفتن صدام که اومد خب نمیذاشتن کسی خونه امام بره، کوچه رو قرق کرده بودن و صدام اومد رفت خونه امام، طلبه و عقب دوای سدن دن، بالاخره نتیجه دیدار چی میشه؟ یه چند دقیقه صدام که رفت تو خونه یهودن، امام از خونشون اومدن بیرون رفتن، رفتن حرم مسجد مثل که میخواسته بودن، هنوز صدام تو خونه بود. اینم خیلی زشته، مهمان خونه نشسته باشه صابون غذا بره. وقت گفتن طلبا که پس مگه دیدار محقق نشد؟ به خادم امام گفتیم، گفتیم پس دیدار پس نشد؟ گفت چرا تموم شد، شما امامو نشناختید. اینا اومدن تا نشستن اومد حرف بزنه صدام که ما اینجا خدمتگزار مراجع هستیم و شما باشید اینجا و شما نمیدونم مفید هستید، و داشت شابلوسی میکرد که امامو نگه دار. دو سه جمله که گفت امام زدن تو حرفش، گفتن شما بدتر از اسرائیل هستید. حالا اون داشت میگفت ما خادم شما هستیم، گفتن شما بدتر از اسرائیل هستید. اسرائیل وقتی فلسطین میخواست بیرون بکنه 6 ماه مهلتشون داد، شما 6 روز شما از اسرائیل بدترید. اینو گفتند و بعد گفتن ساعت چند است؟ حالا ساعتان تو از آن ظهر وقت بودا، دنبال بهانه میگشن. گفتن یه رب تو از آن، گفتن امام بلند شدن، نذاشتن صدام بلند شه، همون نشسته بود. امام بلند شد، اتاق اومدن بیرون، از خونه اومدن بیرون، رفتن در مسجد، که اصلا صدام تو خیلی تحقیر شده بود. اینطور امام بوده. حالا این رفتار امام که یه مسئول یه کشوری داره میاد اونجا، من اصلا اعتنابش نمی کردم. یه زمانی هم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه نامه میخواستن به شاه ایران بدن، گفت بودن نامه رو کی برد بدهد؟ بهترین کس، گفت بودن اون موقع آقای خمینی اینطوری میگفت، گفتن ایشون بهترین کس. نامه رو دادن به ایشون، گفتن شما برید تهران. امام ساری فولکس شده بودن و آداب ظاهری ها رعایت نکردن، مثلا جوراب نپوشیده بودن عمدن. ها یه عالم بلده جوراب نپوشیده بود، همطور ساده رفته بودن تا دمه کاخ نیاور تو ایران. دمه در گفته بود که چیه ساینا؟ گفته بودن در واکو من میخوام برم تو. گفته نمیشه با ماشین که نمیشه. امام گفته بودن راه ندی من بر میکردم. هرچی گفته بود پیاده شین، پیاده بریم تا دم پله های کاخ، امام گفته بودن نه من با ماشین باید برم داخل. اصلا تحقیرش میکردن اینطوری دیگه. این مأمور زنگ میزند به داخل، به رئیس دفتر شاوا، میگه یه آخونده اومده است، میگه نام از آقای بروجردی آورده، از ماشینا پیاده نمیشه. میگه من با ماشین باید برم داخل، چیکار کنی؟ از نظر امنیتی خب اونم میترسیدن. اونم رفت بود به شاه گفته بود، شاه گفته بود تو نیست اجازه بدید بیاد دیگه. چی؟ اما از ماشین پیاده نشده بود، با ماشین فول اکسندو رفته بودن تا پای پلا. در این پلا وقت شاه آمده بود، در این پلا وایستده بود، منتظر بود که ببینه آقای بروجردی چه پیغام برش شده. امام از پلا که رفته بودن بالا، رسیدن به شاه، باورتون نمیشه دا، اما این هست که تو تاریخ نه، میگه امام اصلا سلام بهش نکردن، هم تو رفتن بالا هم تو نامه رو دادن سلام که نکردن، یه چی بهش نگفتن، جواب نامه میدی نمیدی وایسن واینه، اصلا میگن یه کلام باش حرف نزدن. نامه رو دادن برگشت اومدن پای سار ماشینم، برگشت اومدن قوم. اینطوری اینا رو تحقیرشون میکردن. این شخصیت هایی که تو حوزه بزرگ شدن کجا شما تو دنیا میشناسید؟ تو دانشگاه کجا میشناسید؟ دانشگاه که هیچ. تو جامعه کجا که نترسه؟ این نترسی مال فقه نیست، مال ایمانه. یه وقت هم که شاه اومده بود، خب اومده بود سر درس آقای بروجردی اومده بود، تا شاه وارد شد همه بلند شده بودن. آقای بروجردی خب سنشون زیاد بود، جلو پا شاه که بلند نمیخواستن دن بشن، اما سختشون هم بود بلند شد، خواهیشون که بلند نمیشدن. اما میگن همه طلاها بلند شدن، حضرت امام با اینکه جوان بودن نشسته بود، صرف نشسته بودن. وقت شاه از یک کسی بعد پرسه بود این آخونده کیه، فهمده بود که گفته بودشون فلانی. ببینید این هاست که اگر ایمانمون به خدا قوی شد یه آثاری داره. تش هوای نفسه، یعنی هوای نفس دیگه هیچی توش نیست. انشاءالله که مثل اهل بیت باید بشیم. ما اینا حجت الهی بودن تو زمان ما و خیلی زندگیشون برای ما درسه. و صلی الله علی محمد و آله.